بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تنبیه پنجم، تنبیه آخری در مورد مرجح جهتی این است که ببینیم این مرجح با سایر مرجحات نسبتاً در چه رتبه ای قرار گرفته است، در رتبه متقدم یا در رتبه متأخر، چون این انواع و اقسام مرجحات، مرجح دلالی، مرجح صدوری، مرجح جهتی، مرجح مضمونی، باید رتبه اینها هم در نظر گرفته شود که مجتهد در خبرین متعارضین کدام یکی را در درجه اول باید منظور بدارد. اما نسبت به مرجح دلالتی قبلا گفته شد که مرجح دلالتی از همه اقسام ثلاثه دیگر رتبش متقدم است. ثلاثه دیگر که مرجح صدوری و جهتی و مضمونی، اونجا فرمود دیگر، فرمود و هذه الاقسام الثلاثه بل متأخرن از رجحان دلالی. پس دو تا خبر که با هم تعارض می کنن، یکی مطابق عامه، یکی مخالف عامه، اول باید رجحان دلالی را در نظر بگیریم، ببینیم آیا فیما بینشون نص و ظاهر و اظهر و ظاهر وجود دارد یا نه. اگر دیدیم بله، یکی نص، یکی ظاهر، یکی اظهر، یکی ظاهر، از جمع دلالی استفاده می کنیم، نمیریم سراغ موافق عامه بودن و مخالف عامه بودن. ما نص را بر ظاهر مقدم می داریم، اگرچه این نص مطابق عامه است و ظاهر مخالف عامه. اظهر را بر ظاهر مقدم می داریم، اگرچه این اظهر مطابق عامه است و ظاهر مخالف عامه. اون که قوی الدلاله است مقدم بر ضعیف الدلاله است. علت مقدم بودن جمع دلالی چیه؟ علتش این است که شما در جمع دلالی هیچ یک از خبرین را عاطل و باطل نمی گذارید، بین هما را جمع می کنید و از هر دو بهره برداری می کنید. این جمع دلالی طوریه. اما نسبت به مرجح صدوری چطور؟ آیا مرجح صدوری که قبلا خوندیم تمام شد، آیا مرجح صدوری رتبش مقدمه یا مرجح جهتی مقدمه؟ دو تا خبر با هم تعارض کرده، از حیث صدور یکی بر دیگری ترجیح دارد، راوی احدهما اعدل از راوی دیگری است، ولی از حیث مرجح جهتی بالعکسه، یعنی اون که راوش عدله مطابق عامه است، اون که راوش عادله مخالف عامه است. آیا مرجح جهتی را در نظر بگیریم، مطابق عامه را اخذ بکنیم چون راوش عدله، و مخالف را طرح بکنیم چون راوش عادله؟ این کار را بکنیم. مرجح صدوری منظوره، با بودن مرجح صدوری مرجح جهتی ارزشی نداره، یا نه مرجح جهتی را باید منظور بداریم، موافق را طرح، مخالف را اخذ، اگرچه مطابق را بهش عدل بود و مطابق و مخالف راویش عادی. منظور کدام مقدمه؟ جهت صدوری یا مرجح صدوری یا مرجح جهتی؟ شیخنا می فرمایند، دقت بفرمایید، مرجح صدوری مقدمه. بعد از آنی که از مرجح دلالی رد شدیم، نوبت میرسه به مرجح صدوری. ببینیم کدوم اقرب الی صدور است از دیگری، اون اقرب به صدور را اخذ بکنیم، اگرچه مطابق با عامه است. وقتی دستمون از مرجح صدوری کوتاه شد، نوبت میرسد به مرجح جهتی. علتش این است که مرجح جهتی بعد الفراغ عن صدوره ماست. بعد از آنی که از صدور هر دو فارغ شدیم، که این هم صدره، هر دو صدره، اونجا جای استفاده از مرجح جهتیه که بگیم هازا صدره لبیان الواقع و زاکه صدره تقیتن. دیدید که هر دو مرجح صدوری در زمینه فرض مرجح جهتی اشتباه میکنم گاهی مرجح جهتی در زمینه صدوره ماست، در زمینه الفراغ عن صدوره ماست. حالا الفراغ و عن صدوره ما هم دو جور میشه. یه وقت الفراغ و عن صدوره ما قطعا، اینم قطعی و صدوره، این هم قطعی و صدوره. بله، وقتی هر دو قطعی و صدورن، دیگه اینجا استفاده از مرجح صدوری معنا ندارد، باید استفاده از مرجحی جهتی بشه. مطابق عامه را دور بیندازید، ده احتمال تقیه، مخالف عامه را عکس بکنید فلان. یقینا هر دو صادر شده، اونجا جای استفاده از مرجح جهتی. یا اینکه تعبدن هر دو صادر شده، تعبدن هر دو صادر شده یعنی چی؟ یعنی ناچاریم تعبدن بگوییم هازا صدره و ناچاریم تعبدن بگوییم و زاکه صدره. چطور میشه انسان این ناچاری براش پیش میاد؟ که ناچاریم بگوییم هازا صدره و زاکه صدره، این ناچاری از کجا پیش میاد؟ از اونجایی که خب هر دو که حجت هست، هیچی، هیچ کدوم صدورم بر دیگری ترجیح ندارد که بگیم اینه طرح میکنیم چون صدورم مرجوحه، اینه عکس میکنیم چون صدورم راجحه. نه، از حیث صدور با هم مساوی هستم، متکافئین من حیث صدور. اینجوری میشه ها، انسان ناچار است به صدور هر دو متعبد بشه. یعنی چی؟ یعنی هر دو که حجت هست و صدورن هم هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی ندارد که یکشی عکس بکنیم یکشی تره بکنیم، ناچاریم. دقت بکنید نکته تمام بشه. ناچاریم به صدور هر دو متعبد بشیم. هر دو که حجت هست و هیچ کدوم هم صدورن ترجیح به دیگری ندارن، ناچاریم به صدور هر دو متعبد بشیم. متعبد که شدیم، اون وقت از مرجح جهتی استفاده می کنیم که این مطابق عامه است، دور بیاندازید، یعنی حمله بر تقیه بکنید، نه که دور، حمله بر تقیه بکنید، این مخالف عامه است، حمله بر بیان واقع بکنید. نتیجش این شد که پس مرجح جهتی نوبتش بعد از مرجح صدوریه. چرا؟ چون از مرجح جهتی استفاده نمی کنم الا فی صادرین. حواستان انشالله امیدوارم جمع بشه. از این مرجح استفاده نمی کنم الا فی صادرین. حالا یا صادرین قطعا قطعی و صدورن، یا صادرین تعبدن. صادرین تعبدن جاش کجا؟ صادرین تعبدن جاش اونجاست که دو تا خبر با هم تعارض کرده و هر دو مشمول ادله حجیت و هیچ کدوم هم صدورن بر دیگری ترجیحی ندارد که این عقص بکنیم اون طرح بکنه. این میشه صادرین تعبدن. از مرجح جهتی استفاده می کنید، پس دیدید که اما وقتی که صادرین نیستن. چرا صادرین نیستن؟ چون یکی مرجح صدوری دارد نسبت به دیگری، خب اون که مرجح صدوری دارد به صدور او متعبد خواهیم شد، اون که مرجح صدوری ندارد به صدور او ملزم نیستیم متعبد بشویم. صادرین نشدن تا نوبت برسد به مرجح جهتی. نکته خوبی است انصافا. عرضم تمام بشه، مطلب به تحلیل بره که چه گفتم. مرجح جهتی جاش صادرین، یا قطعا یا تعبدن، و اون مال اونجاست که هیچ کدوم ترجیح صدوری بر دیگری نداشته باشه و الا ملزم نیستیم که اینها را ما صادرین فرض بکنیم و نوبت به مرجح جهتی برسد. بله آقا چه می‌فرمودید؟ مفروغون ان یعنی قطعی؟ حالا توضیح میدم مطلب رو. این جهت مطلب که مرجح صدوری چطور مقدم شد بر مرجح جهتی. این دلیلی که شما آوردید این عدل است بر این که مرجح جهتی مقدم باشد بر مرجح صدوری. این دلیلی که شما آوردید این دلیل نمی رساند. خیلی لطیفه. این دلیل نمی رساند بر این که مرجح جهتی رتبش متأخره، بلکه می رساند که رتبش متقدمه. چرا؟ مگه نگفتید که رجحان صدوری مال مرجح جهتی مال خبرینی صادرین؟ اینجور گفتید دیگه، مال خبرینی صادرین، یا قطعا یا تعبدن. از قضا الاصل فی الخبرینی از صدور، اصل در خبرین صدوره یا عدم صدور؟ اصل در خبرین صدوره دیگه. کدوم اصل؟ کدوم اصل؟ اصل در خبر این صدوره ادله حجیت. مگه این دوتا خبر دلیل بر حجیتش ندارن؟ فرض این است که هر دو حجت دیگه، هر دوتا خبر مشمول ادله حجیته. وقتی هر دو خبر مشمول ادله حجیت شد، پس از اصل خبره این میشه چی؟ از صدور. همان که دوتا خبر حجته، حجت بودنشون اقتضا می کند که هر دو را صادر فرض بکنی. هر دو را که صادر فرض کردی از مرجح جهتی استفاده بکنی. این قلت عجیبیه ها. این قلت که خب شیخنا این دلیل که شما آوردید برای تأخر رتبه مرجح جهتی از مرجح صدوری، این دلیل شد بر تقدم مرجح جهتی بر صدوری. چون می فرمایید مرجح جهتی مال صادرینه ول اشتت الخبرینی از صدور، چون هر دو مشمول دلیلی حجیته. پس در درجه اول همینه، کل مرجح دلالتی، چون که در مرجح دلالتی که میگید رتبش بر همه مرجحات مقدمه، علت مقدمی چیه؟ رجحان دلالی. علت مقدم بودنش این است که خب بابا جان هر دو تا خبر مشمول دلیل حجیته. وقتی هر دو مشمول دلیل و حجیت شد، الاصل فی الخبرینی از صدور، پس اصل این است که این دو تا خبر صادر شده. حالا که صادر شده، پس بینهما را با جمع دلالی جمع بکنید. جمعی دلالی که از همه مرجحات مقدم است به اعتراف الکل، خب از اینجا مقدم است دیگه. خب هر دو تا خبر که حجته و حجت بودن اختزا میکند که هر دو صادر شده. خب وقت هر دو صادر شده، از جمعی دلالی استفاده بکن. بله، نصر و ظاهر و ازهر و ظاهر را با هم جمع بکنید. همانطوری که جمع دلالی را از حیث رتبه مقدم می دارید، چون بر اساس صدور الخبرین بنیانگذاری شده، مرجح جهتی هم عیناً مثل مرجح دلالتی، اون هم بر اساس صدور خبرین بنیانگذاری شده. پس همینطوری که رجحان دلالی رتبش مقدمه، رجحان جهتی هم باید رتبش مقدم بشه. علتش هم که شمس فی رایعت النهار روشن روشنه که اینها، این دوتا مرجح بر اساس صدور الخبرین بنیان گذاری شده، ولی اصل فی الخبرین از صدور به مقتضا عدلت حجیته ما. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، عدو شود سببی خیر، گر خدا خواهد. دلیلی که آوردید برای تأخر رتبه مرجح جهتی، این دلیل شد بر تقدم رتبه مرجح جهتی. شیخونا رحمه الله می فرماید نه، مقایسه نکنید مرجح جهتی را به مرجح دلالی. همینطور که اون مقدمه چون هر دو صادر، پس اینم مقدمه چون هر دو صادر. جمع دلالی جمع است، شما به صدور هر دو متعدد می شوید. وقتی دیدید نصر ظاهر از هر ظاهر، واقعاً احدهما را تعویل می کنید. وقتی احدهما را تعویل کردید، جمع دلالی حاصل میشه و نتیجتاً هر دو مورد عمل واقع می شود. هم به اکرم العلماء عمل می کنید و هم به لا تکرم النهات. اما در مرجح جهتی، آیا نهایتاً وقتی جمع کرده بینهما را با مرجح جهتی، نهایتاً به هر دو عمل میکنید یا یکی را عمل میکنید یکی میماند عاطل و باطل کتره؟ در مرجح جهتی میگه بله، من فرض میکنم که هر دو صدره، ولیکن هذا صدر لبیان الواقع و ذاک صدر لتقیه. اون وقت چکار میکنی؟ کدوم را عمل میکنی؟ کدوم را نه؟ مخالف را عمل میکنی، مطابق را عمل نمیکنی. حمل بر تقیه مثل طرح دیگه، با طرح چه فرق دارد؟ یا صدوراً احدهما را طرح بکنید و احدهما را عکس، یا نه صدوراً هر دو را عکس بکنید ولی عملاً یکی را عمل بکنید اون یکی را به عنوان تقیه دور بیندازی. استفاده از مرجح جهتی غیر از استفاده از مرجح دلالی است. در مورد استفاده از مرجح دلالی، هر دو نهایتاً مورد عمل واقع می شود. فلیزا بله هر دو را صادر فرض می کنیم و بینهما را جمع دلالی. اما در مرجح جهتی نهایتا یکی را عمل می کنی یکی را طرح می کنی. ولا معنا چند روز قبلا گفتن ولا معنا لتعبد به صدور خبرن یحمل علی التقیه، معنا ندارد که ما حتما متعبد بشیم به صدور خبر تا نهایتاً چکار بکنیم؟ آتل باطل بگذاریم به عنوان این که مطابق با آمست و لعله و تقیه. این تعبد به صدور خنده آور نیست؟ حواستون جمع لابد یه لحظه. بله برای جمعی دلالی تعبد به صدور کلیه ما خنده آور نیست، میارزد میارزد که به صدور هر دو متعبد باشید، اما برای مرجح جهتی نمیارزد تعبد به صدور هر دو. این چه تعبد به صدوریست که نهایتا باید دور بیندازید به حساب این که فیه تقیه. فلزا مقایسه نکنید آقا، مرجح جهتی کجا؟ مرجح دلالتی کجا؟ فلزا همین است رو گفتیم. اگر میتوانی به صدور یکی متعبد باشی به صدور دیگری نه، این کار رو بکن، استفاده از مرجحات و صدوریه. اگر نه مساوی هستن از حیث صدور فرقی ندارن که ناچاری به صدور هر دو متعبد بشوید، اون وقت نوبت میرسد به مرجحی جهتی. لابد هر کس هر شبهه‌ای داشت دیگه کاملا برطرف شد. خب حالا خنده آور نیست نخندیدیم، مهم نیست که بر. واجب نیست. حالا مثل این که اول تا آخرش بله خنده آور شد. خب مطلب روشنه، اگر شبهه هم باقی بماند بعد به تدریج خود به خود برطرف خواهد شد این مطلب. شیخونا رحمه الله این مطلب را 4-5 مرتبه تکرار می کنن، این وجهی را که برای آقایون توضیح داد. هازا کله بنابر این بود که ما موافق عامه مخالف عامه را، موافق عامه را که دور می اندازیم و مخالف عامه را که عکس بکنیم، به خاطر مرجح جهتی این لبیان الواقع، ولی اون یکی فیه احتمالی تقیه. اما اگر روی اون مبنای دیگر، یادتون که نرفته مخالف عامه را چرا عکس می کنیم؟ الوجه ثانی از رابع، چهار وجه داشتیم، ایشون وجه ثانی و وجه رابع را اختیار کردن، یا از این جهت که لعن فیه رشد، یا از این جهت که لیس فیه احتمال تقیه. هازا کلو بنابر این اساس بود که مخالف عامه را که مقدم می‌داریم از این جهت است که لیس فیه احتمال تقیه، که اسمش را میگن مرجح جهتی، مرجح جهتی. اما بنابر اون یکی که وجه ثانی که مخالف عامه را عکس می‌کنیم، لعن فیه رشد، لعن فیه الحق، اگه از این جهت باشد این داخل در مرجحات چیه؟ فراموش نکردید که اون وقت داخل میشه در مرجحات مضمونیه، که انشاءالله تعالی بعدن مرجحات مضمونیه را میخوانیم. وقتی مرجحات مضمونیه را خوندیم میپردازیم به رتبهش، که آیا مرجحات مضمونیه از حیث رتبه مقدمه بر مرجحات صدوریه است یا مؤخر. این قسمتش بماند به اونجا،
فعلا ما روی قسمت جهتی بودنش بحث داشتیم، بنابراین که مخالف عامه موافق عامه مربوط به مرجح جهتیه که خب رسما روش بحث کردیم، آیا مرجح جهتی مقدمه یا مرجح صدوری. مضمونی هم بعد انشاءالله تعالی میاد که الان داریم انشاءالله شروع میکنیم. المقام الثالث فی المرجحات المضمونیه، مقام آخری در مرجحات مضمونیه است. این المقام الثالث تعبیر کردن مطالعه می فرماید که مقام اولش چی شد و مقام ثانی چی شد که این شد المقام الثالث مرجحات مضمونیه. چون محاسبات فرق میکنه، مثلا اگر شما مقام اول را مرجح دلالی حساب بکنید، بحث طولانی داشتیم و اصلها هنوز تمام نکردیم مرجح دلالی را، بله اون مثلا بشه مقام اول. مرجح صدوری و جهتی هم مقام ثانی روی هم رفتش، اون وقت مقام ثالث المرجحات المضمونیه ثالث. یا خیر مرجح دلالی هیچی، اونه به صف نیارید، اول مرجح صدوری، دوم مرجح جهتی، سوم المرجحات المضمونیه. مقصود این که اینا سوم حساب کردن مقام ثالث. خب شیخ الله رحمه الله قد عرفت می فرماند قد عرفت فی ما سبق که مرجح مرجحات خارجیه مرجحات مضمونیه به دو قسمه. مرجحات خارجیه ای داریم که فی حد نفسه اعتباری ندارد، ارزشی ندارد، امری به طوریست که اینطور نیست که اگه این دوتا خبر نبود ما به او رجوع می کردیم، نه قابل مرجعیت نیست. مثل مطابق بودن احد الخبرین با شهرت عملیه، با شهرت روایتیه، مثلا شهرت روایی. شهرت روایی چیزی نیست که انسان به او رجوع بکنه، قابل رجوع نیست. یا مثلا دو تا خبر با هم تعارض کرده، یکی دال بر حرمت است و یکی دال بر وجوبه، بگیم دال بر حرمت مقدم است چون که حرمت حکم اسهل است نسبت به وجوب. حکم اسهل بودن چیزی نیست که انسان به او رجوع بکند، فقط میتواند مرجح احد خبرم باشه. طول ندیم مطلب را آقا. تارت هم مرجح خارجی مرجح مضمونی از اون مرجحات است که فی حد نفسه به تنهایی حجیت و اعتبار ندارد، و اخرى طوری است که فی حد نفسه حجیت و اعتبار دارد. همین الاول شهرت در روایت است، شهرت در روایت. مخفی نماند که شهرت در روایت در مورد تعارض خبرین استفاده از شهرت سه جور می شود. یک قسمش مربوط به مرجح صدوریه، دو قسمش مربوط به مرجح مضمونی، مرجح خارجی. استفاده از شهرت تارتان این طوریه، ما میبینیم این روایت بین اصحاب الحدیث شهرت روایی دارد، اما اون یکی بین اصحاب الحدیث شذوذی روایی دارد. شهرت روایی، شذوذ روایی. فرض بفرمایید اطلاع از عمل اصحاب نداریم، اطلاع از فتوای اصحاب نداریم، اون که اطلاع پیدا کردیم همین اندازه، این شهرت روایی دارد، این شذوذ روایی. این همون مرجح منصوصه، مرجح منصوص خودشم مرجح چه محسوب میشه؟ مرجح صدوری محسوب میشه، مرجع صدوری، این که بین اصحاب الحدیث مشهوره، این اقرب الى صدور است تا اون که بین الاصحاب شذوذ روایی داره. اینجور بشه این داخل در مرجح صدوریه، نه داخل در مرجح مضمونی، مرجح خارجی این نیست. تارتن استفاده از شهرت در مورد تعارض خبرین این چنین است که هذا الخبر عمل به المشهور لم يعمل به المشهور، عمل به شاز، این مشهور عمل کرده، این شاز عمل کرده. ولو از حیث روایت هیچ کدوم شهرت ندارن، هر دو یک میزانه. از حیث نقل اصحاب الحدیث به یه میزان نقل شده، از حیث عمل اصحاب فرق دارد، بیشتر به این عمل کرده ام، به این کمتر عمل کرده ام. خیلی خوب، اون روایتی که عمل به حال مشهور اون ترجیح دارد به اون روایتی که عمل بهی شاز. حواستون جمعه، شهرت روایی نگفتم، از حیث روایت گو این که هر دو مشهوره، از حیث روایت گو این که هر دو شازه، کار به اون ندارم. عمل عمل به مشهور بنامید. خب این میشه مرجح چی؟ این خبر عمل بهی مشهور، این میشه مرجح مضمونی، یعنی مضمون این قرین صحت هست تا مضمونی اون یکی. خب متوجه شدید به حمد الله تعالی، اون که مرجح مضمونیه این شهرت هست، نه اون شهرت روایی که اول گفتیم. این مطلب تمام به حمد الله تعالی. نعم نعم، گاهی از همون شهرت روایی کشف میکنن شهرت عملیه را، چون یکی از طرقی به دست آوردن شهرت عملیه بسا همون شهرت روایتی. چرا؟ غالبا هر روایتی که بین اصحاب الحدیث روایتش شهرت دارد، بین اصحاب الفتوا عمل به او نیز شهرت دارد. بله، ممکنه شما از روی شهرت روایتی کشف بکنید شهرت عملیه را، بشه مرجح مضمونی، ولی نه اینکه شهرت روایتی بیماهیهیه شد مرجح مضمونی، بلکه به خاطر کشف از شهرت عملیه می شود مرجح مضمونی. سوم، استفاده در متعارضین از شهرت، نه شهرت روایی، نه شهرت عملی، شهرت فتوایی. فرقش چیه؟ یه این آخرین بیان از اول فرائض تا آخر فرائض تقریبا در این مورد که دیگه فرق این شهرت ها را کاملا مسلط باشید. ممکنه این دوتا روایت ببینیم این هم شازه، این هم شازه، این شازه نقل کرده، این هم شازه نقل کرده، شذوذ روایی. شهرت عملیه هم ندارد، یعنی هیچ فقیهی در مقام افتا نگفته است که این فتوای من مستند به این روایت است. در مقام استناد شذوذ استنادی دارد یا اصلا استنادی نیست. هیچ فقیهی به این خبر استناد نکرده، هیچ فقیهی به این خبر هم استناد نکرده، پس هیچ کدوم شهرت عملیه ندارن، نه شهرت روایتی دارن هر دو شازه، نه شهرت عملی دارن که فقها به هیچ کدوم استناد نکرده اند، اما شهرت فتوایی دارد. یعنی چه؟ یعنی ما میبینیم فتوای مشهور علما مطابق با این خبر است، بدون اینکه استنادشون به این خبر باشد، مطابق با این خبر است، مطابق با اون یکی نیست. اینجاست که در خبرین متعارضین استفاده میکنیم از شهرت فتواییه، بگیم این خبر که فتوای مشهور مطابق این است این راجحون، اون که فتوای مشهور مطابق اون نیست اون مرجوحون. این عکس می کنیم اون یکی را طرح می کنیم. اینم استفاده از شهرت فتواییه، هم در خبرین متعارضین متوجه شدید استفاده از رجحان روای شهرت روای یعنی چی، شهرت عملی یعنی چی، شهرت فتوایی یعنی چی، و هم خود این سه قسم شهرت فرقشون با مقرر شد. شهرت روایی به چی میگوین، به عملی به چی میگوین، فتوایی به چی میگوین، ولو متعارضینی هم در کار نیست. همین خب بقیه مطالب من راحته در تطبیق انشالله بشید. تنبیه پنجم، قد عرفت ان الرجحان به حسب دلاله لا یزاحمه الرجحان به حسب صدور. بارها و بارها گفته شده رجحان دلالی بر همه مرجحات مقدم است. ان الرجحان به حسب دلاله لا یزاحمه، نمی تواند مزاحم او بشود ار رجحان به حسب صدور، و کذا لا یزاحمه ار رجحان من حیث جهت صدور. نه مرجحات صدوریه می توانند مزاحم او بشوند، نه مرجحات جهتیه می توانند مزاحم او. مرجح دلالی بر همه مقدم. رجحان به حسب دلاله مزاحم او نخواهد بود رجحان به حسب صدور، و همچنین مزاحم او نخواهد بود این رجحان ای رجحان من حیث جهت صدور. فاذا کان الخبر الاقوى دلاله موافقا للعامه لا تکرم النهات، مطابق عامه است. اکرم العلماء مخالف عامه است. وقتی لا تکرم العلماء قوت دلالیه دارد مقدم خواهد شد بر اون یکی ولو مطابق عامه است. در این صورت آقا مطابق عامه بودن جرمی نیست. فاذا کان الخبر الاقوى، خبری که دلالتش اقواست، از اون برم موافقا للعامه، موافق با عامه هم هست، قدم علل ازعف، مقدم خواهد شد بر ازعف و دلالتن اگرچه مخالف با امه. علت لما عرفت، بارها گفتیم من ان ترجیح به قوت دلاله، ترجیح به سبب قوت دلاله من الجمع مقبول، اسمش را میگوین جمع مقبول، الذی جمع مقبولی که هو مقدم علی طرح، جمع مقبول بر همه چیز مقدم است، مقدم بر طرح، بلو طرح به عنوان حمل بر تقیه و مقدمون علت طرح. مطلب یک قسمتش تمام شد، یعنی رتبه مرجح دلالی با مرجح جهتی معلوم شد. اما لو زا همه ترجیح به صدور، ات ترجیح همین حیث جهت صدور، اما اگر مرجح صدوری با مرجح جهتی با هم مزاحم شدن، مرجح صدوری مقدم است رتبش یا مرجح جهتی. به انکان الارجح صدورن موافقن للعامه، اون خبری که از حیث صدور ارجح است از اون طرف هم متاسفانه موافقن للعامه، با عامه موافقه. آیا جهت عدل بودن راوی را در نظر بگیریم یا جهت موافق با عامه بودن را در نظر بگیریم؟ کدوم را ابتداعا؟ فالظاهر تقدیمه علی غیره، ظاهر این است که ارجح صدورن مقدم خواهد شد بر غیر ارجح صدورن، و این کانه مخالفن للعامه، اگر تو اون غیر ارجح مخالف با عامه باشه. خب پس مرجح صدوری مقدم شد بر مرجح جهتی. البته هازا کله بنابر اینکه موافق عامه بودن مخالف عامه بودن را مرجح جهتی حساب بکنیم، اما اگر مرجح مضمونی بدانیم یعنی حساب و بعد ان شاء الله تعالی اون محاسبش بعد میاد. بناهن علا تعلیل ترجیح به مخالفت الامه، بنابر اینکه علت مقدم داشتن مخالف امه علتش به احتمال تقیه فیل موافق مرجح جهتی بدانیم. خب مطلب تمام. حالا علتش چیه؟ اون که فهمیدن یه اینجای مطلبه، علت چیه که مرجح صدوری مقدم شد بر جهتی؟ لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما، چون مرجح جهتی به کار خواهد رفت در خبرین متعارضین بعد از آنی که شما هر دو را صادر فرض بکنید. هر دو صادر، حالا یا قطعا هر دو صادر کالمتواتر، یا تعبدا هر دو صادر. ها این تعبدنش کجاست؟ کما فی الخبرین، مثل خبرین متعارضین که هر دو مشمول دلیل حجیتن، بعد عدم امکان تعبد به صدور احدهما و ترک تعبد به صدور الاخر، هر دو مشمول دلیل حجیت است و راهی ندارد که یکی را صدوراً اخذ بکنیم و یکی را طرح بکنیم. یعنی مرجح صدوری در کار نیست. اینجا را میگوین هر دو صدره تعبدن. خب بعد عدم امکان تعبد به صدور احدهما و ترک تعبد به صدور دیگری، و فی ما نحن فی، ولی فرض ما این است که احدهما بر دیگری مرجح صدوری دارد، دارد نه که ندارد. صحبت اینجاست حالا که مرجح صدوری دارد، مرجح صدوری مقدم است یا مرجح جهتی؟ کلام اینجاست. خب و فی ما نحن فی، یمکن ذلک، در ما نحن فی امکان دارد که یکی را اخذ بکنیم یکی را تر، به مقتضا ادله ترجیح من حیث صدور، به مقتضای اون ادله ای که به ما دستور داده که راجح صدورن را اخذ بکنید مرجح صدورن را طرح بکنید. پس اینجا تعبدن هر دو صادر نیست تا نوبت جهت. فاین گفت، اگر کسی بگوید که شیخنا خوب فرمودید، ولی این فرمایش شما دلیل شد بر این که مرجح جهتی مقدم بشه، چون مرجح جهتی یعنی هر دو صادر و اصلا همین است که هر دو صادر بشه. فاین گفت، اگر کسی بگوید خوب شیخنا ان الاصل فی الخبرین الصدور، خب اصل در خبرین این است که هر دو صادر فرض بشود. فاذا تعبدنا بصدورهما، وقتی متعبد شدیم به صدور هر دو، اقتضا ذلك نتیجش الحکم به صدور الموافق، طبیعتا مخالف امه را اخذ بکنیم مطابق امه را حمل بر تقیه. اصل صدور هر دوست و این هم نتیجش مخالف اخذ. بله اگه هر دو مطابق بودن با عامه یا هر دو مخالف بودن با عامه، اون وقت نوبت برسد به مرجحات صدوریه، و الا در درجه اول مرجح جهتی. خیلی نکته است. فا این قلت از قضا و از قضا الاصل فی الخبرین از صدور، فا ازا تعبدنا به صدوره ما اختزا ذلک الحکم به صدور الموافق تقیفن، و اون یکی لبیان الواقع کما یقتضی ذلک، چنون که همون اصل یعنی الاصل فی الخبرین از صدور تقاضا می کند الحکم به ارادت خلاف ظاهره فی از افهما دلال، که هر دو را صادر فرض بکنیم اون وقت قوی الدلاله را قرینه بگیریم بر ضعیف الدلاله به نام جمع دلالی. کما یقتضی ذلک، چنانچه همون الاصل فی الخبرین از صدور تقاضا میکنه حکم به صدور هر دو و اراده خلاف ظاهر فی از افیه ما دلالتن. ساده تر بگویم فیکون هاز المرجه نظیر و ترجیحی به حسب دلاله. پس مرجه جهتی مانند مرجه دلالی مقدمن علی ترجیحی به حسب صدور، هر دو رتبتا مقدم شد بر مرجه صدوری. قلتو آقا جون فرق دارد تعبد به صدور هما برای جمع دلالی یا تعبد به صدور هما برای حمل احد هما علی تقیه؟ این دوتا فرق دارد. قلتو لا معنا، خنده آور است التعبد به صدور هما که انسان به صدور دو خبر متعبد بشه نتیجتاً مع وجوب حمل احدهما المعین علی تقیه، و حال اینکه نتیجتاً یکی معین را حمل بر تقیه خواهد کرد. حرف شما خنده آوره. لأنه الغاء لأحدهما فی الحقیقه. لأحدهما فی الحقیقه به جهت اینکه حمل بر تقیه در واقع الغاء احدهما محسوب خواهد شد. قبلا هم گفتیم ولیزا لو تعین حمل خبر این غیر معارض، دقت بکنید آقا، لو تعین حمل خبر این غیر معارض علی تقیه علی تقدیر صدور لم یشمله ادلت التعبد به خبر العادل. یک روایت هست معارض هم ندارد، خبر بلا معارض، ولی طوری است که اگر به صدورش متعبد شدیم به ناچار باید حمل بر تقیه بکنیم. یه روایتیست مخالف با اجماع، مطابق با عامه. اگر شما به صدور یه همچه روایتی متعبد شدید نتیجتا چکار میکنید؟ بهش عمل میکنید یا به عنوان حمله بر تقیه طرحش میکنید؟ خب یه همچه روایتی از تعبد به صدورش معنا داره؟ یا ولو معارض نداره دا، فقط به صدورش متعبد میشدیم تا نتیجتا حمله بر تقیه بکنیم. این تعبد به صدورش معنا نداره داخل. همچنین اش در خبرین متعارضین که بذار به صدور هر دو متعبد بشیم تا نتیجتا یکی را حمل به تقیه. ولذا لو تعین حمل خبر این غیر معارض علی تقیه علی تقدیر صدور لم یشمله ادلت التعبد به خبر العادل. نعم لو علم با صدور الخبرین، اگه دو تا خبر هر دو قطعی و صدور باشند لم یکن بد من حمل الموافقه علی التقیه و الغائه، اون دو چاره نداریم، به صدورشون که نمیشه حرفی زد، هر دو را باید متعبد شد، یعنی هر دو را باید عکس کرد چون قطعی هم. خب دلالتا میگه که را حمل بر تقیه، اون از باب لابدیت هست. لم یکن بد از این که انسان یکی را حمل بر تقیه بکنن. اما رفیق محترم ازا لم یعلم به صدوره ما، در صورتی که این دوتا خبر قطعی و صدور نیستند کما فی ما نحن فیه من المتعارضین، دائی ندارد به صدور هر دو متعبد بشین، فیجب الرجوع الى المرجحات صدوریه، فإن امکن ترجیح احدهما و تعیینه من حیث تعبد به صدور دون الاخر، میشه صدورا یکی را تعیین بکنیم نه اون یکی تعیین، این کار رو بکنید آقا. و این قصرت الید و انهاز ترجیح، اگر نتوانست صدورا هیچ کدوم را دست بزنید اون وقت است که کان عدم احتمال تقیه فی احدهما مرجحا، فمورد هاذ المرجح تساوی الخبرین من حیث الصدور، و اونجاست که هر دو صدورن مساوی باشن، اما علمن یا هر دو قطعی که صدور باشن کما فی المتواترین، او تعبدن یا هر دو تعبدن صادر فرض بشود کما فی المتکافئین من الآحاد، دو تا خبر واحد با هم تعارض از حیث صدور با هم متکافئین هستن. و اما ما وجبه اینجا بود که عرض کردم شیخونا 4-5 مرتبه مطلب را زیر رو فرمودن. و اما ما وجبه فیه تعبد به صدور احدهم المعین دون الاخر، اما در صورتی که یکی مرجح صدوری دارد اون یکی ندارد، فلاوت حل اعمال هذا المرجح فیه، علت ندارد که شما نوبت را بدید به مرجح جهتی. لعن جهت صدوری متفرد اون علا اصل صدور، چون مرجح صدوری بعد از آنیست که هر دو را صادر، مرجح جهتی بعد از آنیست که هر دو را صادر فرض بکنیم، و با بودن مرجح صدوری این چنین نیست. رفیق ما مرجح جهتی را مقایسه کرده بود به مرجح دلالی، چطور اونجا حد را صادر فرض می کنید؟ اینجا هم همینطور جوابش. ول فرق بین هازا، فرق بین مرجح جهتی و ترجیح به دلاله و مرجح دلالی، که المتقدم علی ترجیح به سند، که مرجح دلالی بر همه چیز مقدمه، فرقش اینه ان التعبد به صدور الخبرین، انسان متعبد باشد به صدور هر دو خبر، که نتیجهش این باشد ان یعمل بظاهر احدهما و به تعویل الاخر، ظاهر یکی را عکس بکند و اون دیگری را تعویل بکند، به قرینه ذالک الظاهر، به قرینه این یکی ممکن. این چنین تعبد به صدور هر دو اقلائیه، ممکنه، غیر موجب لطرح دلیل او اصل، موجب نخواهد شد که ما دلیلی را طرح بکنیم یا قاعده ای را طرح بکنیم، مثلا قاعده حجیت خبر را طرح بکنیم یا احد خبرین را طرح بکنیم، هیچی. اما به خلاف تعبد به صدور هما ثم حمل احد هما علی التقیه، اینطوری نیست. الذي هو في معنى الغائه، خب حمل بر تقیه هم به منزله همون طرح احدهما است دیگر، که ان دور انداختی، بله. الذي هو في معنى الغائه و ترک تعبد به، هازا كله، اولا گفته بودیم هازا كله على تقدیر توجیه ترجیح بالمخالفه به احتمال تقیه، تمام بحث های ما تا حال در این صورت بود که موافقت عامه مخالفت عامه را مرجحی جهتی بدانیم، که بر صدوری رتبش متأخر است نسبت بر صدور. اما لو قلنا بأن الوجه فی ذلک، اما اگر قائل شدیم که علت مقدم داشتن مخالف بر موافق، کون المخالف اقرب الى الحق و ابعد عن الباطل کما یدل علیه جمله من الاخبار فهی من المرجحات مضمونیه و سیدی او حالوها مع غیرها، رتبش را بعدن خواهیم گفت انشاءالله تعالی.